پرسش اینه که از طریق مذاکره با کشورهای منطقه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران مسائلش رو پیش ببره و مذاکرات بحث دیپلماسی منطقه‌ای که جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه طی چند ماهی گذشته می‌بینیم که داره اجرا می‌کنه و به عربستان هم تشریف بردن. اما عربستان عرض کردیم الان ترس وحشت از حضور سرمایه دارن و پروژه شهر نئوم و پس آماده مذاکره از راه دیپلماسی برای حل یه سری مسائل مشکلات هستن، چون خودش نزدیک به 8 سال درگیر جنگ بود که ملاحظه فرمودید که از طریق جنگ نتواند پیش بره. حتی ما دیدیم دست نشانده هایی که امریکا در منطقه ایجاد کرد از طریق داعش، ما در واقع دیدیم که عربستان هم از طریق این مسائل نتونست به اون خواسته هایی که امریکا و خودشون داشتن در واقع دست پیدا کنند. حالا بحث اروپا، خب اروپا بیشتر خواهان خواستار در واقع کامل حریص شدن حضور ترامپ و مصداق بحران می دانند. ما دیدیم که به محض اینکه ترامپ اومد وزیر دارایی آلمان استعفا میده و دولت آلمان سقوط میکنه و در نشستی هم که در مجارستان بود موضوع کاملا به سمت ترامپ پیش میره. اغلب کشورهای اروپایی من احساس دارم که با آمدن ترامپ زیاد خوشحال نبودن. حتی ترامپ یکی از صحبتاش اشاره کرده بود که بیش از 30% میخواد برای کالاهای عرضم خدمت شما که اروپا هم تعرفه وضع بکنه. حالا تو بحث ایران اگه بخوایم یک گریزی داشته باشیم، یه عده میگن که ترامپ عوض شده، این یه فرصت خوبیه که در واقع ما بتونیم از فرصت استفاده کنیم، و یه عده میگن نه برعکس. اما مسئله ای که هست اینه که ترامپ عوض نشده دوستان عزیز، نه اینکه ترامپ عوض نشده، کلن اصلا ساختار و سیاست خارجی امریکا بر اساس نگاه شخصی نیست. شاید از روش ها بگیم مثلا روش آقای ترامپ بایدن یا دموکرات ها یا جمهوری خواه ها با هم فرق میکنه، اما تاکتیک نه، راهبرد نه، راهبردشون در واقع یکیه، در قالب یک ساختار اصلی عمل میکنن. حالا تو بحث این که بگیم ترامپ واقعا متحول شده، اخلاقش عوض شده، نگاهش، نه، اینو میتونیم به این صورت بیان کنیم که در واقع منطقه، جهان و ایران و اون متغیرهایی که در ابتدای بحث عرض کردم خدمت شما عوض شده هست. مثلا ایران اوضاع منطقه مثل رفت 4 سال گذشته عرض کردم در ابتدای صحبتم، الان دیگه وارد فاز زنگ شده و ترامپ هم خط قرمزش زنگ نیست و میگوین که خب ترامپ بیشتر سعی میکنه که مثل اون نگاه نظریه جیمز مونرو، یکی از ریاست جمهورهای امریکا که نظریه رزولوشن یا نظریه عرضم به خدمت شما که اون توجه به داخل آمریکا و انزوایی رو مطرح میکرد، انزوا نه این که در انزوا باشه و فعال نباشه، نه، انزوا از این جهتی بیشتر نگاهش و توجهش به تقویت داخل امریکا بود. خب حالا میگن که نمیخواهد جنگ باشد تا هزینه کند، بیشتر طرفدار منازعه است، یعنی سعی میکنه که از طریق ایجاد منازعه و بحران در واقع اون آیده، اون خواسته های خودشو به اون طریق برد بکنه. مثلا توی گوشه از منطقه سعی میکنه که به بحران ایجاد کنه، اون کشورها یا اون مسائلی که احساس میکنه تهدیدی برای نظم دلخواه امریکاست اونو به تأخیر بندازه، اون با از اون خدمت شما یه جورای مقابله کنه. شما توجه داشته باشید بعد از دهه 90 جنگ سرد امریکایی‌ها دو تا کشور براشون خیلی مهم بود که در آینده چه برخوردی با اون داشته باشن. یکی بحث اتحاد جماهیر شوروی که در واقع فرو کاشید و روسیه اونومی رو مشاهده هستیم، یکی هم خود چینه. نگاهشون این بود که ما اون راهوردی که داریم الان هم همینه، اینه که ما باید نگاه به روسیه به این باشه که روز به روز اینو کوچیکترش بکنیم، در واقع در انزوا بذاریم. همین بحث اوکراینی که شما ملاحظه می‌فرمایید، یکی از دلایلی که خود روسیه وارد جنگ شد این بود که اوکراین نباید عضو ناتو بشه. به این طریق با این طریق سیاست‌ها سعی می‌کنن که روسیه را به یه طریقی مشغول بکنن. و چین خوب با روسیه فرق می‌کنه، چین بیشتر نگاهش اقتصادیه، اما روسیه با توجه به سابقه گذشته با امریکا بحث ایدئولوژیک داره و اینها می‌خوان که در واقع روسیه را روز به روز محدود و کوچک بکنن و چین رو به یک طریقی از طریق نگاه اقتصادی، یعنی ایجاد بحران‌ها یا به یک طریقی درگیر کردن در معاهدات بین‌المللی سعی می‌کنن با خودشون همراه بکنن که مبادا چین از اینها جلو بزنه. خب تو بحث هسته‌ای هم که عرض کنم خدمت شما که تو حوزه ایرانه، ما اون زمانی که آقای ترامپ بود تقریبا 3.67 درصد غنی‌سازی داشتیم، الان اصلا قابل مقایسه نیست. ما الان بالا 60 درصد تو حوزه غنی‌سازی هستیم. در آن زمان اگه ما بیش از یک سال طول میکشید بروز هسته‌ای داشته باشیم، الان طبق نظر حتی خود کارشناسان آنها ما 2-3 روز بعد میتونیم این مسئله را انجام بدیم. آن موقع فرصت داشت به ایران فشار بیاره، اما الان نه. الان عرض کردیم با توجه به تحولاتی که در منطقه صورت گرفته، در واقع اصلا زمان گذشته و تحولاتی در منطقه و نقاط مختلف جهان صورت گرفته که قابل مقایسه نیست. حالا تو بحث غزه از کنم خدمت شما که ببینید ارائه راهکار چیه. ما اینجا یه سری نکاتی هست، ما حتما باید این نکات رو در نظر داشته باشیم که حالا آقای ترامپ اومده بحث غزه به کجا ختم خواهد شد. با آمدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری یکی از پرسش های اصلی مطرح شد این بود که ترامپ به کاخ سفید برگشته، حالا منازعه کلونی یعنی همین جنگی که الان در منطقه اتفاق افتاده میان رژیم صهیونیستی و حماس و یه جورای محور مقاومت بگیم درگیر هستن به کجا می انجامید؟ خب استدلال اصلی کسانی که بهم پرسش پاسخ مثبت میدن اینه که میگن که ترامپ خود محور در واقع فقط بحث غزه نیست که میخواد این مسئله را پیش ببره. در صحبتم در لابلای صحبتم عرض کردم که برای ترامپ فقط نه ترامپ کلا سیاست خارجی امریکا فقط بحث یه نقطه نیست. اینها ادعای در واقع پلیس جهان رو دارن، میخوان که اون نظم بین الملل اینترنشنال اوردر یا اون نظم بین الملل که مد نظرشونه بعد از جنگ بعد طبق خواسته اونها بره. یه راهبرد بزرگ یا گرند استراتژی دارن اینها که از قدیم هم پیاده میکنن. یکی بحث از کنم خدمت شما حوزه خلیج فارس یا کشورهای منطقه خاورمیانه است، یکی اروپایی، یکی شرق آسیا. شما اگه نگاه کنید الان سقل تحولات جهان هم در این نقاط منطقه داره اتفاق میفته. خب اون موقعی از کنم خدمت شما ترامپ آمد بحث خیلی تلاش کرد، اون موقع سعی میکرد که در واقع بحث درگیری حماس و فلسطین رو با رژیم صهیونیستی حل بکنه. حتی بحث طرح ابراهیم آورد که خیلی از کشورها هم باش همراه بودن. حالا با توجه به سری ملاحظات عربستان نتونست اون موقع پیش بره و الانم خیلی ها متحد برن هستن که آقای ترامپ میخواد یه جورایی آتش بس ایجاد بکنه. خب این بحثی که الان تو حوزه جنگ از خدمت شما کنونی در منطقه باید در چارچوب تلاش رو میکنم جهت شکل‌دهی در واقع تنظیمات منطقه‌ای مد نظر قرار بدیم. خب ترامپ و طرفدارانش و حتی اعضای پیشین کابینه خودشون شامل نوکان‌ها و اونجلیکال‌ها همچون پومپئو و افراد دیگه اینا سعی میکردن که به یه طریقی در واقع این مسئله حل بشه. بحث حمایت از اسرائیل برای تحقق آمریکا در منطقه خیلی اهمیت داره. خب اینها در واقع اسرائیل رو به عنوان حیات خلوت خودشون در منطقه قلمداد میکنن.
بله.
و دولت ترامپ به احتمال بالا، حالا میگم به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد و در صورت هم که بخواهد وارد مذاکرات آتش بس بشود با همون روشی که دولت بایدن در پیش گرفته، مذاکره با هدف دستیابی به پیروزی های راهبردی در مقابل حماس و حزب الله پیگیری خواهد شد. قطعا اینا سعی میکنن دست بالا بگیرن و این که اگه بخوان به نفع حماس یا حزب الله وارد عمل بشن، خب این زنگتن اتفاق نمیفتن.
بله.
جا باید این مسئله هم مد نظر باشه. تنها چیزی که میتونه نقطه پایانی بر این روند باشه میتونیم بگیم ناتوانی رژیم صهیونیستیه، که امیدواریم همین هم باشه. خب با توجه به این اتفاقاتی که اخیرا افتاد و وزیر جنگ آقای گالانت هم کنار شد، یه بحثی که هست خب این بحث جنگ فرسایشیه و جنگی که در این بین حماس و رژیم صهیونیستی داره اتفاق میفته. خب من یه گریزی بزنم یک بار وقت دارم استاد؟
خیلی فرصتمون کمه های دکتر.
عرض میکنم بین عرض کردم این یه سری گزینه عرض کردم. خب حالا این ناتوانی اسرائیل، امیدواریم که این ناتوانی باشه ورق و در واقع اون امتیازات بیشتر به نفع حماس و محور مقاومت باشه. این رژیم تاکنون به پیروزی های بگیم، حالا تاکتیکی بله، از لحاظ اعداد و ارقام بگیم به صورت تاکتیکی در مقابل حماس و حزب الله دست یافته، این ممکن نیست. شما وقتی به اعداد ارقام کنار هم میذاری خب بله، ولی از نگاه راهبردی شما بخواید حساب بکنید، رژیم صهیونیستی شکست بسیار جبران ناپذیری خورده اینجا که اصلا قابل مقایسه نیست. آقای ناتانیاهو یه جورایی داره خودزنی میکنه، داره خودشو میکشه، یعنی خودش احساس میکنه که اگر جنگ تمام میکنه خودش و دولتش و حتی رژیم صهیونیستی در واقع از بین خواهد رفت. حالا با آمدن ترامپ امیدواریم که ورق به نفع به قول اون دیدگاه هایی که هست میگن که ترامپ اومده جنگ رو تموم کنه، آتش بس و مسائل دیگه، من میگم که امیدوارم که انشالله این ورق برگرده و اون پیروزی ها و امتیاز های بیشتر به نفع حماس و محور مقاومت باشه. قطعا هم همین خواهد شد، چون با نگاه راهبردی اگر به این مسئله ما توجه کنیم میبینیم که رژیم صهیونیستی شکست بسیار جبران ناپذیری خورده است. حالا اگه وقت داشته باشیم تو بحث این که اگر حالا با این فرضیه که استاد وقت داریم من اشاره کنم، اگه نیست که دیگه
اگر اجازه بدید همینجا در واقع بحث رو به پایان ببریم.
من از شما ممنونم.
خیلی متشکرم،
قربان شما،
سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر موسی رشید، کارشناس مسائل بین الملل، شب عالی بخیر و خدا نگهدار.
شما به کام، شب بخیر، خدا نگهدارش.
یا فاطمه من عقده دلوا نکردم، اندر مدینه گشتم قبر تو را پیدا نکردم. بی بی جان در انتظارم مهدی بیاید، قبر تو را آبام پیدا نمایم، قبر تو را پیدا نمایم. شبی که زهره رو به خانه امیرالمؤمنین آوردن، زوجات رسول الله هاشمیات همه بدرقه کردن، یه وقت گفتن خود رسول الله دارن تجریف می آورن، آمدن فرمودن زنها دیگه متفرق بشون. آمد دست زهراش رو گرفت گذارد میان دست مولا، صدا زد یا علی هذه وديعه الله و وديعه رسوله، این امانت خدا و پیغمبر به دستت می سپارم. اون امانت اون شب و امشب پس دار، افسوس که شد خاموش، از ظلم چراغ دین شد کشتن در به در یکتا سمر یاسین. آیان دیده اید اگر زنی از دنیا برود کنار قبر میگن محرماش بیان کمک بکنن، این بدنو بگیرند و میان قبر بگذارن. کی بود محرم زهرا؟ سلمان و عبادر که محرم نبودن، بچه ها جم کوچک بودن، خود مولا گرفون بدن را پرفر شدن گلم به چشمم دیدم. یا فاطمه با دست خودم جفن برو پیچیدم، با دست خودم لحد برو میچیدم. یه وقت دید کمک پیدا شد، محرم پیدا شد. وقتی آقا نگاه کرد میان قبر دید دستهای رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنت جنادلت بی جوارک، با من تو اگر درد دل خیش نگفتی برگوی تو درد دل خود با پدر امشب. عباس ابن عبدالمطلب عموی امیر المؤمنین آمد دست مولا رو گرفت، مگه دل میکند از قبر زهرا؟ امام زمان شما که نبودی، آقا تو دلداری بدی. عباس میگه یه وقت دیدم آقا خم شد، این صورت رو گذارد رو خاکهای قبر زهرا. ای شهید زهرا
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خب شب شما بخیر باشه. 915-722 نوشتند که سلام و خسته نباشید به مجری و عوامل برنامه. مهمترین شاخصه زن مقاومت روحیه ایثار و از خودگذشتگی. یا فاطمه الزهرا مددی جانم فدای رهبر. جعفر رضاجو، مرضی عباس‌زاده، زینب، فاطمه و رقیه رضاجو از مشهد مقدس این پیام رو برای ما فرستاده بودند. متشکر و ممنونم از شما. همینطور سپاسگزارم که خدمت شما عرض بکنم که با ما در ارتباطید. 910 چون فرصت نداریم من دیگه شماره ها رو میکنم و میگذرم. 351-913-95-93-15-33-917-11-91 خدمت شما عرض کنم که 990-86-88-939-67-60 915-17-72 متشکرم از شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمندی که امشب با ما همراه شدید و هم کلام ما بودید در برنامه نصر سلیمانی. باز هم سال روز شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگم. التماس دعا داریم از همه شما دوستان عزیز در این دقیقه ها و لحظه ها و شبی که منتج و منجر به سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد شد. انشاءالله به محض آغاز برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران میتونید اون برنامه رو از طریق رادیو مقاومت هم بشنوید و دنبال بکنید. ممنون و متشکرم که امشب رو با ما گذراندید و سپری کردید و همراه ما بودید. به همه شما شب بخیر میگم و با شما خداحافظی میکنیم. به اتفاق همه دوستان و همکارانم شب خوش، خدا نگهدار.
نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکر تر الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله حضرت ها چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله باغ بهشت و دور، سبحان الله از لحظه غروب، سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله
از توجه و همراهی شما همیهنان عزیز و ارجمند با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. حالا به اتفاق میریم به استودیوی گفتگوی ویژه خبری و همراه میشیم با سرکار خانم امامی. خانم امامی به شما سلام میکنم.